عبارت است از فشارهای روانی یا استرس.
بله.
فشار روانی به این مفهوم است که فرد با شرایطی مواجه میشه که برای اون آمادگی نداره و نیازمند به سازگاری مجدد برای برخورد با اون موضوع.
بله.
هر چقدر که ما بتونیم این استرس ها رو کمتر بکنیم، طبیعی است که زندگی سالمتری از نظر روانی خواهیم داشت. خیلی از مشکلات ما ناشی از این است که نمیدونیم چطور میشود پیشگیری کرده از عوامل ایجاد کننده استرس. برای نمونه، شما کاری دارید در جایی، اگر با لبخند با مسئول اون کار روبرو بشید، با احترام با او سلام و خیر مقدم گویی انجام بدید، میبینید که کار شما برای او هم مهم میشه و بهتر به پیش میره. در غیر این صورت، اگر با قیافه حق به جانب و طلبکارانه و با کلام خشن او رو مورد خطاب قرار بدید، او هر چقدر هم که کارمند خوب و وظیفه شناسی باشه، اما به هر حال از شما رنجیده و دلگیر میشه و این در نتیجه گیری از کار شما تاثیر داره. در زندگی خانوادگی هم همینطوره. اگر میخواهید که فرزند حرف شما رو بپذیره، با احترام با او رفتار کنید، با محبت رفتار کنید تا او متوجه بشه که خیر و صلاح او رو میخواید. در غیر این صورت، او احساس میکنه که میخواید به او فرمان بدید، او رو میخواید وادار به اطاعت کنید، بنابراین مقاومت میکنه و چون این وضعیتی میزان فشار روانی رو در روابط شما دو نفر بالا میبره و اون وقت اضطراب به وجود میاد، خشم و پرخاشگری و افسردگی که زایده این مسائل.
خیلی متشکرم. پس تا همینجا یاد گرفتیم آقای دکتر که از مؤلفه های خودمراقبتی مهارت های ارتباطی مؤثره که ارتباط خوب برقرار کنیم، مدیریت کنترل خشم و استرسمون هست و در کنارش داشتن در واقع روابط خوب با تعامل خوب که همون مهارت‌های ارتباطی باشه و برای پیشگیری از خشم و پرخاشگری که این روزا شاهدش هستیم، همینا میتونه کمک کننده باشه دیگه. در واقع
کاملا درسته. گاهی از اوقات ما با شرایطی روبرو میشیم که خواسته ما به سرعت برآورده نمیشه. یک عده از افراد هستند که در این قبیل موارد با خشم و عصبانیت واکنش نشون میدن، مرتبا قدم میزنند، فریاد میکشند، زیر لب صحبت میکنند، و فرد دیگری هست که با خودش میگه خب لابد خیری در کار بوده، حالا من نمیتونم کاری انجام بدم اما میتونم صبر کنم تا این کار انجام بشه، و میبینیم که بالاخره کار انجام میشه اما برای یک نفر با فشار و خستگی و عصبانیت و برای دیگری با آرامش. اون فردی که آرام بوده شاید تونسته در این فاصله کار مثبتی هم بکنه، مجله‌ای بخونه، کتابی رو مطالعه بکنه و یا کار دیگری رو که داشته انجام بده. بنابراین میبینیم که انتخاب با ماست، یا میتونیم با آرامش با مسائل روبرو بشیم که این به بهداشت روانی کمک میکنه، و یا با خشم و عصبانیت که کمکی به ما نمیکنه، بلکه باعث میشود که دستگاه ایمنی بدن هم تضعیف بشه و اون وقت است که این ویروس کرونا هم زمینه رو میبینه که یک فردی ضعیف شده و به سمت او هجوم میبره.
دقیقا همینطور آقای دکتر. راجب خود مراقبتی به ویژه حالا در فضای مجازی هم که این روزا بازم به خاطر همین شرط قرنطینه و کرونا خیلی دیگه روی آوردیم به فضای مجازی، راجب این هم صحبت کنیم، به هر حال راجب تاب‌آوری و سایر موارد. اما تلفن داریم و بریم بشنویم صدای پرمهر شما شنوندگان عزیز رو.
یه دختر دارم 36 سالشه و بیماری اکسیزوفرنی و وسواس فکری داره و یه مدتیه میگه که گرفتگی تو چشم پیدا میشه، لرزش تو چشم پیدا میشه، بعد این لرزش گاهی وقتا در سر و بدن و گاهی در بدنم پیدا میشه، چشمم هم بالا پایین نمیره. بعد دکتر چشمم بودمش گفته مال اعصابه، دکتر زیر نظر دکتر اعصاب و روانم هست و قرصاشو کم و زیادم داره میکنه ولی قانع نمیشه و میگه باید بریم از چشم من عکس بگیری. میگه آقای دکتر که میشه جواب این مریضا بدن که دست سری ما برداره. خیلی من
با سلام و صبح بخیر. در شرایط فعلی کرونایی بعضیا احساس میکنن یا در توهم هستن که دچار بیماری کرونا شدن. یعنی با داشتن یک عارضه جزئی جسمی به این توهم به این باور میرسن که دچار در واقع این بیماری شدن و یا کسانی هستن که از واکسن دوری میکنن و فکر میکنن که این واکسن ها عواقبی داره یا حتی بعد از زدن واکسن میکنن که تعادل جسمشون از بین رفته و دچار یه سری مشکلاتی شده. آیا سال بنده این است که آیا اینا دچار اختلال روانی شدن یا خیلی؟
من دخترم 38 سالشه و تمام علائم افسردگی رو داره. من خودم متوجه شدم ولی جرأت نمی کنم که بهش بگم به روانشناس یا روانپزشک مراجعه کنه. آیا این راهی داره که من بتونم درمانش بکنم؟ این از آقای دکتر بپرسین. ممنونم. خداحافظ.
ما هم از شما ممنونیم که پرسش خودتون رو با برنامه پاسخگو در میان میگذارید. عذرخواهی میکنم به خاطر گرفتگی صدام، اما پل‌های ارتباطی پاسخگو با شما شماره تلفن 2265-2876 و شماره پیامک 3102 پاسخگوی پرسش های شما هستیم. امروز در خدمت جناب آقای دکتر فربود فدایی، متخصص اعصاب و روان هستیم با موضوع خودمراقبتی روانی در ایام کرونا. آقای دکتر پرسش شنوندگان رو بفرمایید.
بله. مادر محترمی راجع به دختر خانم 36 ساله خودشون فرمودند که تشخیص بیماری اسکیزوفرنیا رو داره. خب ابتلا به هر بیماری مشکله، ولی خوشبختانه برای این بیماری هم درمان هست. فرمودند که همراه با وسواس‌های فکریه که گاهی از اوقات جزی از این بیماری ممکنه باشه، گاهی هم متفاوته و مشکلشون این است که لرزشی در دست‌ها و بدن و چشم‌های دختر خانم می‌بینن، چشمشون بالا پایین میشه و اینجوری که احساس کردم اینها میتونه مسائل قابل حلی باشه. گاهی از اوقات تغییراتی در داروها و یا اضافه کردن دارویی که میتونه مشکلات حرکتی رو که به وجود آمده است برطرف بکنه، نگرانی رو رفع خواهد کرد. به دختر خانمتون بفرمایید که هیچ نیازی به گرفتن عکس از چشم نیست و همونطور که چشم پزشک محترم هم فرمودن، این مسئله‌ایه که روان پزشک میتونه حلش کنه، یا با تغییر دارو یا با کاهش میزان دارو یا با اضافه کردن داروی خاصی که این وضعیت‌ها رو برطرف میکنه. آقای محترم میفرمودند که در شرایط فعلی کرونا برخی گمان میکنن دچار کرونا شدن. درسته، برخی از افراد هستند که یک علامت رو به عنوان دلیل قطعی ابتلا خودشون به کرونا میدونن.
بله،
که راجع به اینا صحبت کردیم.
همینطوره.
و گروهی هستن که اصلا بدون که نشانه‌ای داشته باشن فکر میکنن مبتلا به کرونا شدن. راجع به این گروه هم صحبت کردیم. بله، اینا جزء اختلالات روانی میتونن در بیان و گاهی هم محتاج به مراجعه به پزشک هستن. عده‌ای فرمودند از واکسن دوری میکنند. واقعیت این است که واکسن ها همه مورد امتحان قرار گرفتند، کارآزمایی های بالینی در مورد اونها انجام شده، بنابراین در حد تقریبا میتونیم بگیم که بالای 90% اینها مورد اطمینان هستند و حتما واکسن رو استفاده بکنند. شنونده عزیز دیگری راجع به دختر خانم 38 سالشون فرمودند که از نظر او مبتلا به افسردگی است. توجه داشته باشید که افسردگی یک واژه گسترده است، تعریف مشخصی نداره.
بله.
گاهی از اوقات ممکن است فردی به خاطر اینکه خواسته های او برآورده نشده است یا با شکست هایی روبرو شده یا از نظر اجتماعی با شرایط دشواری روبروست علائم افسردگی رو نشون بده. در اینجا شما مادر محترم حتما میتونید به او کمک بکنید و مسائل و مشکلاتش رو بپرسید با مهربانی، نه با کنجکاوی. جوری نباشه که او احساس کنه به دنیای خصوصیش میخواید تجاوز کنید، بلکه با عشق و علاقه او حتما از کمک شما استفاده خواهد کرد. اما گاهی از اوقات هم افسردگی ممکنه به عنوان یک وضعیت بیماری از درون فرد سرچشمه بگیره.
بله.
که در اون صورت نیاز به درمان پزشکی هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر راجع به خود مراقبتی صحبت کردیم و تاب‌آوری رو اشاره داشتیم که خودش یکی از مؤلفه‌های خودمراقبتیه. چه کمکی میکنه آقای دکتر این تاب‌آوری و این مهارت تاب‌آوری رو داشته باشیم خصوصا در این ایام کرونا؟
توجه بفرمایید که در یک خانواده ممکن است که محدودیت‌های اقتصادی برای نمونه باعث بشه که یکی از افراد خانواده، یکی از فرزندان دچار احساس ناامیدی بشه، خشمگین بشه و با پرخاشگری واکنش نشون بده. برعکس فرزند دیگر خانواده میگه حالا که شرایط اینجوریه بنابراین من بیشتر کوشش میکنم، من درسم رو بهتر خواهم خواند، حرفه‌ای خواهم آموخت و به خانواده کمک میکنم تا از این وضعیت بیرون بیان. اینا نشون میده که رویه افراد در برابر مسائل مختلف زندگی متفاوته.
بله.
و کسانی که بتونن تاب بیارن در برابر شرایط دشوار و امکان این رو به خودشون بدن که از توانایی‌های مثبتشون برای بهبود شرایط استفاده کنن موفق‌تر خواهند بود. برای خانواده و جامعه هم طبعا این افراد موفق هستند. اینا کسانی هستند که میتونن شکست رو به پیروزی تبدیل کنن. یادمون باشه که قرار نیست انسان در یک مسیر صاف و بدون پیچ و خم و بدون سربالایی و سرپایینی حرکت بکنه و به سمت زندگی خودش قدم برداره. مسیر زندگی پر پیچ و خمه.
بله.
گاهی جاده سنگلاخه، گاهی از اوقات سربالایی است، اما در مقابل راه مناسب سرانجام پیدا میشه. مهم این است که انسان با پشتکار و امیدواری قدم برداره و همیشه به یاد خداوند باشه. این چیزی است که به انسان آرامش میده. در شرایط دشوار همیشه ما باید بدونیم که این خداوند است که ما رو داره مورد آزمون قرار میده. باید سعی کنیم از اون آزمون
سربلند بیرون بیاییم.
و مهم حتی نتیجه نیست، مهم اینه که آیا ما به اندازه کافی تلاش کردیم یا تلاش نکردیم. در این مورد داستان زیبایی هست، من دوست دارم اون رو بگم برای شنوندگان عزیز ما. در جنگلی آتش سوزی شده بود، همه سعی می کردند که کمک کنند این آتش خاموش بشه. گنجشکی هم بود که می رفت و با اون منقار کوچکش آب رو از چشمه می آورد و در داخل آتش که بلکه او هم کمکی بکنه. به او گفتند که آخه این چه کاریست، مگر این اثری هم داره؟ گفت اثرش این است که دوستان من می فهمند که من به اونها علاقه دارم و کوشش خودم رو دارم انجام می دم. درسته، ما حتی بعضی وقتا باید صرفا نشون بدیم که علاقه مندیم و کوشش خودمون رو، گرچه که ممکن است به نظر ناچیز بیاد، به عمل بیاریم. این باعث میشه که دیگران هم تشویق بشن، دیگرانی که امکانات بیشتر دارن، و مشکل رو بشه حل کرد.
بله. و آقای دکتر من یه جمله خودم دارم در این مواقع میگم که در این شرایط یه جوری عمل کنیم که جای هیچ ایکاشی به جا نذاریم. یعنی یه زمانی برنگردیم به گذشته و بگیم ای کاش این کار را انجام میدادم.
بله، وقتی که میتونیم کمکی بکنیم حتما این کار رو بکنیم. و یادمون باشه که اگر ما وظیفه خودمون بدونیم که به دیگر اعضای جامعه خدمت بکنیم، این دیدگاه تسری پیدا میکنه، دیگر افراد جامعه هم این فکر رو میکنند و ما هم از نتایج خوب اون برخوردار خواهیم شد.
خیلی متشکرم. از من صادق تاب‌آوری. آقای دکتر چندی پیش این مراجعه داشتم که راجع به این موضوع صحبت میکردن که فرزند من به شدت از ایام قرنطینه و کرونا خسته شده، ابراز بیتابی کرده و ما هم نتونستیم مجابش کنیم و منصرفش کنیم از رفتن به سفر و متاسفانه به سفر رفته و برگشته با بیماری کرونا و اعضای خانواده هم درگیر کرده و همکنون هم در بیمارستان بستری هستن. خب این یکی از اون مواردی که ما چقدر داریم توصیه میکنیم، اما این نداشتن مهارت تاب‌آوری اینجا چقدر واقعا صدمه زننده است.
البته این چیزیه که البته پدر و مادرها هم باید به فرزندانشون بیاموزن.
بله.
و چیزیه که با هوش هیجانی یا عاطفی هم ارتباط پیدا میکنه.
بله.
یعنی در آزمایش‌ها دیده شده است کودکانی که صبر میکردند تا اینکه زمانی که آزمایشگر تعیین کرده بگذره و بعد آب نبات رو بردارند،
بله،
پاداش بیشتری میگرفتن در زندگی بعدیشون نسبت به کودکانی که صبر نمیکردند و فوری آب نبات رو میخواستن بردارن. یعنی اگر ما بیاموزیم که برای رسیدن به خواسته ها صبر بکنیم، در اون صورت نتایج بهتری خواهیم
داشتن. کنترل هیجانات در واقع. آقای دکتر بریم سر وقت پیامک ها بخونم. از 912 چهار شماره پایانی 1737 گفتن که 57 ساله هستم، بیش از 30 ساله که دچار افسردگی ام، ریفلکس معده دارم، داغی کف دستام بسیار آزاردهنده است، به طوری که شبا خواب خوبی ندارم و دستم رو به جاهای خنک میزنم تا انگار حالم بهتر بشه. آیا راهکاری وجود داره؟
من شرایط زندگی این شنونده عزیزمون رو نمیدونم، اما ممکنه حدس بزنم که ایشون به یک کار و فعالیت سازندهی خودش رو مشغول نکرده. زمانی که انسان مشغول فعالیت باشه بدونه که کارش مثبته، در اون صورت مسائل جنبی بر او اهمیت پیدا نمی کنن. دیده شده است یکی از عوامل مهم در مورد کسانی که دچار خود بیمار انگاری می شند این است که ارتباطشون با محیط بیرون کمه، در نتیجه روی خودشون متمرکز میشن، یعنی میگن حالا که دیگران توجهی نمیکنن خودم به خودم توجه میکنم، و این توجه به خود میتونه که جنبه افراطی به خودش بگیره. در مورد این شنونده عزیز من دقیقا نمیدونم که وضعیتشون چطوره، اما توصیه میکنم که داشتن یک کار مثبت و یک سرگرمی آرام بخش رو هم برای خودشون مورد توجه قرار بدن.
بله خیلی متشکرم. 936 4 شماره پایینی 1865 آقای دکتری پیامک مبسوطی برای ما فرستادن با کلی در واقع اطلاعاتی که راجب خودشون دادن. گفتن 30 سالمه، حدود 30 ساله که درد میکشم. اینم خیلی نکته قابل توجهیه. علائم تپش قلب، سنگینی قفسه سینه، فشار خون بالا، آسم، درد معده، رفلکس معده، گرفتگی صدا، کاهش وزن بیدلیل، درد کلیه، مگس پران چشم، وزوز گوش و مواردی از این دست، و به ویژه اشاره داشتن به آلوپسی، شکستن ناخونها و قارچ پوستی دارم. دکترهای مختلفی رفتم، انواع تست و آزمایش ها را انجام دادم، داروی مختلفی مصرف کردم اما خوب نشدم. در مراجعات بعدی به من گفتن حتما از اعصاب شماست. من هم رفتم نزد روان پزشک، به هم گفتن به دلیل افسردگی و استرس و استرابه مبتلا به بیماری روانتنی و اختلال جسمانی سازی هستین یا سایکوسوماتیک هستین. دارو دادن، تجویز کردن، 1 سال مصرف کردن ولی باز هم خوب نشدم. سوالم اینه که آیا میتونم از قرص آسنترایز 100 استفاده کنم؟ آیا ممکنه علائم من به خاطر بیماری خودیمنی آلوپسی باشه؟ و باز هم پرسش داشتن آیا میتونم از طب سنتی و حجامت برای درمان این بیماری استفاده کنم؟ سپاس از پاسخگویی شما.
این شنونده عزیز ما نشانه های متعددی رو عنوان کردند که بعضی از اونها جنبه روانشناختی داره، برخی هم جنبه جسمی داره، اما میتونم بگم که عامل روانتنی در همه اونها مشترکه. برای نمونه فشار خون بالا در 90% موارد یک بیماری روانتنی محسوب میشه، و یا تپش قلب هم اکثر اوقات نشون دهنده یک حالت استرابی است و واقعا مشکلی از نظر خود قلب وجود نداره. و اما بیماری های روانتنی زمانی به وجود میاد که فرد مسائل و مشکلات روانی اجتماعی خودش رو نمیتونه بیان بکنه یا راهی برای ابراز اونها نداره، که در اون صورت به جای زبان او که حرف بزنه و مشکلات رو بیان کنه بدن او صحبت میکنه. بله. و درد و رنج او رو به وسیله دردهای مختلف ابراز میکنه. و ما بیماری های روانتنی هم نیاز به درمان جسمی دارند و هم نیاز به روان درمانی و مشاوره دارند، تا مشخص بشه این چه مشکلی است که آنچنان وجود این فرد رو در خودش احاطه کرده که همه زندگیش رو در واقع فلش کرده. بنابراین درمان دارویی به اضافه روان درمانی برای چنین بیمار ارجمندی توصیه میشه و انشالله به نتایج خوبی هم منتهی خواهد شد.
بله. خانم مینا 59 ساله گفتن که آقای دکتر من تو دلم خیلی بد و بیرا به اطرافیانم میگم و نزدیکانم و همیشه هم از دستشون عصبانیم، چه مشکلی دارم؟
مشکل شما این است که از اونها رنجیده اید اما صحبت خودتون رو نمیتونید با اونها براحتی در میون بذارید. توصیه من این است که آن چیزی رو که فکر میکنید بر روی کاغذ بیارید، بعد ببینید که چه چیزی در این نوشته های شما مشترکه نسبت به چه کسانی است، و اون وقت اون رو به صورت متعادل بدون اینکه توهینی در کار باشه و با بیان اینکه فرزند خویشاوند عزیز من به تو علاقه مندم، بله. اما گفتار دیروز تو رو نپسندیدم، اون رو منصفانه ندونستم. مشکل خودتون رو بیان کنید. زمانی که مسائل و مشکلات رو یاد بگیرید که با ادب و احترام با دیگری در میون بذارید، طبیعیه که از رنج و فشار اونها آسوده میشید و از طرف دیگه طرف مقابل هم میفهمه که شما چه چیزی اذیتتون میکنه. ممکنه برای نمونه او با شما در جمع شوخی هایی بکنه، بله. که شما خوشتون نمیاد، اما بهش نمیگید و عصبانی میشید و طرف مقابل هم گمان میکنه که این کارها شوخیه، قصد آزار شما رو نداره. اما اگر بدونه که شما از این شوخی احساس بدی پیدا میکنید، طبعا او هم دیگه این کارو نمیکنه. بنابراین گفتگو و ارتباط با دیگران راز و رمز رها شدن از این مسائل و مشکلات.
که خب آقای دکتر، در فرهنگ ما ایرانی ها و حالا بر اساس آموزه هایی که داشتیم، خیلی نمیتونیم انگار این جرأتمندی رو داشته باشیم اون جایی که واقعا باعث رنجش خاطرمون میشه، باعث دلخوریمون بشه، به راحتی بیان کنیم، که اینم لازمش داشتن یه سری مهارت هاست و استفاده از اون هوش هیجانیه که بتونیم با چه ادبیاتی، با چه لحنی، چه کلامی، در چه موقعیتی این موارد رو در
کاملا درسته کنیم. و همونجور که عرض کردم، ابتدا بهتره که فرد این مسائل رو روی کاغذ بیاره،
بله.
خود این یه مقدار آرامش میکنه و بعد هم خشم خودش رو تعدی کنه،
بله.
و بعد هم به صورت محترمانه و مؤدبانه‌ای با مخاطب خودش این رو در میان بذاره.
خیلی متشکرم، چه تکنیک خوبیه این نوشتن روی کاغذ. در واقع با این تکنیک فرد اون کلام خودش رو اصطلاحاً مورد سنجش قرار میده. یه جاهایش رو ممکنه بدونه که خیلی کلام خوبی نیست، ممکنه باز باعث بدتر شدن اون رابطه بشه و خیلی موارد رو در واقع میتونه ویرایش کنه.
همینطوره، یعنی در واقع اون فکر مبهمی که در ذهنش هست و فقط به صورت خشم داره، بله. خودشونشون میده، به صورت واژه‌ها و به صورت متبلور شده در خواهد اومد که اون وقت قابل استفاده.
خیلی متشکرم. تلفن داریم، بریم بشنویم.
مورد اول که ما سوال کردیم، گفتن یه دختر دارم اکسیزوفرنی و وسواس فکری داره، گرفتگی در چشش گاهی پیدا میشه، لرزش در چشمش، لرزش در سر و تمام بدنش گاهی پیدا میشه و قطع میشه، ولی چشمش هم بالا پایین نمیرود. اینه و به من میگید عکس از چشم بگیر و دست سر ما به انیم دارد. آقای دکتر جوابش رو بدن. این مورد به من دارد اصرار میکنه، میگه به آقای دکتر بگو من چشم بالا پایین نمیرد. بله، خیلی ممنون میشه.
وقتی بیمار میشی، عفونتی تو بدن هست، به پزشک مراجعه میکنی. میخواییم سری با یه چند تا کپسول آنتیبیوتیک، حالا هر 6 ساعت هر 8 ساعت داده میشو، یه دوره ای رو داره میگذرونه. در مورد مواظبت و مراقبت از ذهن، از ذهن هر چی میگذره اینو به صورت پیام و کلام از دهان خارج میشه و همین ذهن بیماره که از زبان جاری میشه، هم خودمونو آزار میدیم و هم دیگران. ذهن طرف مقابل همیشه درگیر این قضیه است.
من یه سوال از دکتر داشتم که چه عواملی باعث میشه که انسان مثلا نسبت به بیماری کرونا و اینها کاملا احساس استرس یا مشکل خاصی نداشته باشه، ولی اون رو در ناخودآگاه ممکنه مثلا در خواب به صورت مثلا کابوس هایی که مثلا اینه با بیماری با بیماران درگیر هستش اون تو ذهنش میاد.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر فدایی، پاسخگو هستم، بفرمایید.
در موردش شنونده عزیز اولمون فکر میکنم که قبلا هم سوال کرده،
بله بله.
این که این دختر خانم احساس میکنن چشمشون بالا و پایین نمیره درسته. عرض کردم که این میتونه جزء عوارض حرکتی باشه که در بیماری اسکیزوفرنیا یا به طور موقت در اثر داروها ایجاد میشه و به وسیله تغییر در داروهای بیمار یا اضافه کردن داروی خاص این مسئله قابل حل. هیچ جای نگرانی نیست و نیازی هم به عکس برداری از چشم و مراجعه به همکار عزیز چشم پزشک نیست. کمان که خود چشم پزشک هم این رو عنوان کردن. و اما بانوی محترمی خیلی قشنگ فرمودن در مورد عفونتی که در بدن هست و چجور ممکنه برطرف بشه و مشکلاتی که در ذهن هست. برای اینکه ما بتونیم یک ذهن سالم داشته باشیم، یک ذهن زیبا داشته باشیم، بهتره که کتاب‌های خوب بخونیم، بهتره که کلام‌های زیبا و شیوای شاعران خودمون رو که همه پندهای اخلاقی و مفیده از حفظ داشته باشیم. این کمک می‌کنه که ذهن ما هم یک ذهن آرام و یک ذهن زیبا بشه. کتاب‌هایی از قبیل نهج البلاغه هم که سراپا حکمت و در این حال امیدواری میده به خصوص میتونه مفید باشه در این قبیل موارد. و به طور کلی آن چیزی که نویسندگان عزیز نوشتند، آن چیزی که دانشمندان نوشتند و شاعران گفتند، همه در جهت تکمیل توانمندی های ذهن انسانی. دختر خانم جوانی گفتند که ممکنه کسی واقعا از کرونا نترسه ظاهرا، اما شبها کابوس ببینه. در این مورد درسته، گاهی از اوقات هست که انسان مطلع نیست که چه چیزی باعث ناراحتی و ترس و وحشت اوست و اون وقت اینها به طور مبدل شبها به صورت کابوس ظاهر میشن. و البته خود این مسئله ارزش درمانی داره.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر. شنونده با پیش شماره 913 4 شماره پایینی 4559 عنوان کردن که من خانمی هستم که سنم بالا رفته و ازدواج نکردم. اطرافیانم که سن پایین ازدواج کردن خیلی به من سرکوفت میزنن و خیلی اعصابم به هم ریخته. پدر مادرم هم که سالهاست فوت کردن. خیلی تنها هستم و با یه خانم دکتر آشنا شدم، بیشتر با ایشون در ارتباط هستم. با هیچ فامیل و آشنایی راحت نیستم چون نگاهشون برای من سنگینه، شبام خواب ندارم. لطفاً راهنمایی بفرمایید برای همون موضوع خود مراقبتی.
بله، یکی از مسائلی که به سلامت روان کمک میکنه زندگی با دیگرانه. کسانی که در داخل خانواده زندگی میکنن، با همسرشون زندگی میکنن، سلامت روانی بالاتری دارن. اما گاهی از اوقات ما میبینیم که فردی احساس میکنه که چون سنش بالا رفته بنابراین دیگه نباید یا نمیتونه ازدواج بکنه. مطلقاً اینطور نیست. حتی در مورد سالمندان محترمی که همسر خودشون رو از دست دادن، به نظر میاد که ازدواج مجدد میتونه در خیلی از موارد مفید باشه. این یک چیزی نیست که جنبه قدغن یا خجالت آور داشته باشه. اتفاقا باید بیشتر راجع به این موضوع صحبت بشه. و توصیه من به این بانوی ارجمند این است که سن شما که قاعدتاً خیلی هم نباید بالا باشه،
بله،
مانعی در راه ازدواج نیست.
خیلی متشکرم. و شنونده ایم با پیش شماره 994 شماره پایینی 7250 گفتن دختر من فکر میکنه هیچ وقت کرونا از بین نمیره، مخصوصاً در کشور ما، و خیلی هم بیتابی میکنه، 30 سالشه.
این نگرانی است که برای افراد به وجود اومده، اما تجربه بشری در طول تاریخ نشون میده که بسیاری از همگیری‌های گسترده و وحشتناک بوده، با توجه به اینکه امکانات پزشکی هم در گذشته‌ها بسیار کم بوده، که این همگیری‌ها خوشبختانه کنترل شده و دست از سر انسان برداشته.
بله.
کرونا هم جز اونها خواهد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خیلی کوتاه بفرمایید چون فرصتمون اندکه. اشاره داشتن به مهارت تاب‌آوری، گفتن برای بچه‌ها چه چیزهایی رو بهشون یاد بدیم، چه مهارت‌هایی رو که در واقع کمک کننده بشن. آقای صالح حیدری از فریدون شهر، خیلی متشکرم از شما آقای حیدری.
راجع به تاب‌آوری قبلا مشهور صحبت کردیم، ولی فکر می‌کنم که در آینده هم با صحبت کنیم و پاسخ این شنونده عزیزمون رو مشروع تر
انشاءالله. پس موضوع هفته آینده ما همین تاب‌آوری باشه، چرا که پیامک‌های راجبه این موضوع داشتیم. حتما مجدداً ما این موضوع رو در خدمت جناب آقای دکتر فرهاد فدایی متخصص اعصاب و روان خواهیم داشت. سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده و امیدوارم که پاسخگوی پرسش‌های شما بوده باشیم. انشاءالله موضوع شنبه آینده ما تاب‌آوری خواهد بود. سپاس از همراهی همدلانه شما. تنارام و دلارام باشید.